آزادی مجله بامدادی.
بار دیگر صبح بخیر و بار دیگر سال نو مبارک. شنونده ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی روز جمعه 31 دکبر کیوم مرسیات هستم. میزبان این ساعت آخرین مجله بامدادی رادیو آزادی در سال 2010 میلادی از پایتخت تاجیکستان.
سال نو مبارک شنونده عزیز، با سلام های گرمی بامدادی میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. حکم نوی میخائیل خودارکوفسکی مایه اظهار نگرانی و تأسف در غرب شده است.
خبرنگاران بدون مرز خواستار رهایی خبرنگار تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف شد.
سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکا را دیروز بیش از 10 ساعت بازپرسی کرده اند.
و امسال کلیه واردات ارد و گندم به تاجیکستان از قزاقستان صورت گرفته است.
مشروع خبرها. روسیه در پی صدور 6 سال حکم بیشتر زندان به رهبر سابق شرکت نفتی یوکوس و منتقد کرمل میخائیل خودارکوفسکی با موج نو انتقادهای بین المللی روبرو می شود. خودارکوفسکی که در گذشته بویترین نفر در روسیه شناخته می شد و شریکش پلاتون لیبدف دیروز به 14 سال زندان محکوم شدند، ولی چون از سال 2003 در بازداشتند، حکم نو مهلت حبس آنها را تا سال 2017 تمدید می کند. آمریکا و دولت های اروپا حکم دادگاه را محکوم و از آن اظهار نگرانی کردند که دلیل حکم خودارکوفسکی شاید مخالفت سیاسیش با ولادیمیر پوتین و یارانی اوست. وزارت خارجه آمریکا از استفاده زورگویانه نظام دادگاهی اظهار تشویش کرده. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت که حکم زندان حاکی در این مرافعه نقش داشتن انگیزه های سیاسی است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز، یک گروه بین‌المللی حامی حقوق خبرنگاران، خواستار رهایی خبرنگار تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف شده است. اسماعیلوف که از زادگاهش ناحیه اشت برای چند نشریه از جمله نور زندگی مقاله می‌نوشت، از روز 23 نوامبر در شهر خوجند تحت بازداشت قرار دارد. مقامات محلی او را به تهمت عیبدار می‌کنند، ولی خبرنگاران بدون مرز بازداشت خبرنگار را پاسخ این مقامات به مطالب انتقادی او عنوان کرده است. قبلا کمیته دفاع از خبرنگاران نیز با اظهار نگرانی از رهایی محمد یوسف اسماعیلوف دعوت کرده بود.
سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکا را دیروز بیش از 10 ساعت بازپرسی کردند. این بازجویی در چارچوب تحقیق پرونده است که خانم تیموشنکا در آن به سوء استفاده از مقام متهم می شود. بنا به خبرها بازپرسی تیموشنکا نزدیک نیمه شب انجام یافته است. تیموشنکا را به آن عیبدار میکنند که در زمان سروزیریش مبلغ های مخصوص برنامه های زیست محیطی را برای پرداخت نفقه مصرف کرد، ولی او اتهامات دوستانه را رد کرده. میگوید تعقیب او دلایل سیاسی دارد. سفارت آمریکا در کیف نیز از تعقیب های جداگانه و یا حامل غرض های سیاسی اظهار نگرانی کرد.
رئیس پارلمان اروپا یرژی بوزک به قطع سرکوبی مخالفین در بلاروس و رهایی بلافاصله نامزدهای مخالفین در انتخابات روز 19 دکبر ریاست این جمهوری دعوت کرد. مقامات بلاروس علیه 5 رقیب رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا با اتهام تحریک آشوب در پی انتخابات عیبنامه اعلام کردند. در صورت دین شدن این اتهام، نامزدهای سابق می توانند تا به 15 سال زندان محکوم شوند. ناظران غربی انتخابات بلاروس را پرتخلف خوانده سرکوبی تظاهرگران را محکوم کردند. لوکاشنکا باشد منتقدانش را یک گروهی خائنان نامید که به باور او قصد به هم زدن کشور را در سر داشتند.
پارلمان مالدو رهبر حزب دموکرات ماریان لوپو را رئیس مجلس انتخاب کرد. حزب دموکرات دیروز به ائتلاف احزاب رو به غرب پیوست و از نامزدی لوپو 50 وکیل این ائتلاف پشتیبانی کردند، ولی وکیلان کمونیست در ایده شرکت نداشتند. اما آرای وکیلان ائتلاف رو به غرب برای انتخاب رئیس جمهوری مالدو همچنان کفایت نمی کند. در این شرایط رئیس پارلمان کفیل ریاست این جمهوری خواهد شد. مالدو نزدیک 2 سال است نمی تواند صاحب رئیس جمهور شود. انتخابات ماه نوامبر نیز تناسب نیروها در پارلمان را زیاد تغییر نداد و حزب کمونیست همچنان تلاش‌ها برای انتخاب پرزیدنت را مانع می شود.
بنا به پیش بینی کمیته آمار اتحاد کشورهای همسود، رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2011 تا 6%، ولی میزان تورمش 7% را تشکیل خواهد داد. این نهاد سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان در 11 ماه سال جاری را 5.8% و میزان تورم را در این کشور در 11 ماه گذشته 8.8% برآورد کرده است. از لحاظ میزان رشد اقتصاد در سال آینده، تنها ازبکستان هم پای تاجیکستان دانسته شده. سرعت رشد 9 کشور دیگری پس از شوروی پایین‌تر پیش بینی شده است
و قزاقستان همچنان تامین کننده اساسی ارد و گندم برای تاجیکستان باقی میماند. تقویم را شریف و رئیس شرکت دولتی غلب از اپلوز گفته است که تا 11 ماه سال جاری از قزاقستان قریب 407 هزار تن گندم و 340 هزار تن ارد وارد شده است. تاجیکستان همساله برای تامین مردمش به بیش از 1 میلیون تن ارد نیاز داشته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز جمعه 31 دکمبر سال 2010 میلادی است و این هم نشر جنبستی آخرین مجله بامدادی رادیوی آزادی در سال 2010 و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه کیمرسیه تو همراهی میکنیم. و کیمرس هنوز چند روز قبل از سال نو مقامات هواشناسی تاجیکستان گفته بودند که تا سال نو در تاجیکستان برف نخواهد بارید و تجلیل سال نو بدون برف صورت خواهد گرفت. آیا هوای دوشنبه امروز در عرفه سال نو بوی از برف میکند یا نه؟
تشکر میرزاد. حالا که میبینم از برف بوی نیست در دوشنبه و هوا حالا 2 درجه زیر صفر است، اما همونطوره که مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان گفت و پیش بینی کرد، در ادامه روز در پایتخت هوا باز هم گرم شده تا 12 درجه خواهد رسید. در ولایت سغد شمال کشور هوا روزانه از 3 تا 8 و در ولایت ختلان باشد از 7 تا 14 درجه گرم می شود، ولی در ولایت بدخشان کوهی هوا سرد است. روزانه سردی هوا در این ولایت به 13 درجه خواهد رسید.
تشکر کریمرس. عرض میکنیم به عزیزان شنونده ما که در این روز عرفه سال نو روز خوبه و عید خوب و سرشار شادی در پیش داشته باشند. و حالا نگاهی فشرده به سرخط 3 گزارش اولی این ساعت مجله بامدادی. وقتی مرزها بستند، ایران 75 تنه باری ساختمان نیروگاه سنگتودهی 2 را با هواپیما آورده است.
شوخی مکن به ارباب، میخائیل خدرکوفسکی دست کم تا سال 2017 در زندان خواهد ماند.
و نان دهان تلویزیون ها را کی میزند؟ اعتراض رکلام دهندگان به معنی تبلیغ شرکت های موبیلی. صدای ما را از مجله بامدادی جمعه 31 دکبر از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. ایران 75 تنه باری مربوط به ادامه ساختمان نیروگاه دوم سنگتوده را بروی هوایی به این ساختمان رسانده است. چنین شوه انتقال باری ساختمان با هواپیما باری اول صورت گرفته. سفیر ایران در دوشنبه علی اصغر شیردوست وجود مشکلات در ترانزیت چنین کالاها توسط راه آهن از طریق کشورهای همسود به ویژه ازبکستان را از دلایل انتخاب راه هوایی برای انتقال وسایل الکترونی و برقی برای نیروگاه سنگتوده 2 نام برده است.
و میرزا، سفارت ایران میگوید که به خاطر جلوگیری از مشکل ترانزیت در راه‌های زمینی، محرک و چرخه‌های این نیروگاه را نیز با هواپیما خواهند آورد. ساختمان نیروگاه سنگتوده 2 را ایران تامین مالی می‌کند، ولی در دوام سال که قضیه بازداشت واگن‌های راهی تاجیکستان در ازبکستان داغ شد، در راه ترانزیت مال‌هایی که برای این ساختمان از ایران می‌آمد نیز موانع ایجاد شده بود. اما آیا انتخاب راه هوایی به محض قیمتیش به هزینه این ساختمان نمی‌افزاید؟ جزئیات را از همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم میشنویم.
مسئولان سفارت ایران در دوشنبه میگویند 75 تن بار حامل وسایل الکترونیک و تجهیزات برقی برای طرح سنگتوده 2 طریق هواپیمای بارکش بوئینگ 747 شرکت ایران ایر به دوشنبه انتقال داده شده است. این اقدام تا حال سابقا نداشته است و علی اصغر شیردوست سفیر ایران در دوشنبه نیز هدف این طرح را جلوگیری از هر نوع مشکلات و همزمان تامین امنیت تجهیزات سنگتوده 2 عنوان کرد و گفت:
دو مرحله دیگه ما داریم که باز برای اینکه از هر گونه ریسکی ما خودداری بکنیم، دو مجموعه دیگر منتقل خواهد شد که اینها به وسیله بزرگترین هواپیماهای باری شناخته شده دنیا که اسمش است ماری آنتونوف، با این طریق دو به اصطلاح ترانسفورماتور بزرگ هر کدام به وزن 140 تن از ایران به تاجیکستان منتقل خواهد شد در طی چند هفته آینده.
همچنین با تاکید سفیر ایران در دوشنبه، دو توربین نیروگاه که در چین ساخته شده و به بندر عباس آورده شده اند نیز توسط هواپیما به تاجیکستان انتقال خواهند یافت. البته روشن است که محدودیت ها و عملکردهای یک جانبه ازبکستان در قبال تاجیکستان، بخصوص بازداشت قطارهای بار و کالای این کشور، جانب ایران را وادار کرده است تا تجهیزات ضروری برای طرح سنگتوده 2 را از طریق هواپیما به دوشنبه انتقال بدهد، زیرا جانب ازبکستان در سال جاری بیش از 2000 واگن بار و کالای تاجیکستان را بند کرد و در میان آنها واگن های شامل تجهیزات ساختمانی برای نیروگاه های سنگتوده 2 و راغون نیز بودند. کار به جای رسید که ایران به ازبکستان هشدار داد که در صورت رها نکردن واگن های تاجیکستان از ورود قطارهای ازبکستان به کشورش جلوگیری خواهد کرد. در نتیجه ازبکستان تعدادی از قطارها از جمله حدود 20 واگن تجهیزات وابسته به نیروگاه سنگتوده 2 را از بند کشورش آزاد کرد. در همین حال با پایان سال دیده می شود حرکت قطارها از قلمرو ازبکستان تا جای به مجرای معمولی خود در آمده است. به این معنی که حالا هم واگن‌های در قلمرو ازبکستان هست، اما عطاخوجا میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان می گوید
هفتاد قریب 500 واگن هست در همونجا، لیکن شاید این واگن های باشن که مثلا طرف ازبکستان نمی تواند که اونا را در یک روز و در مدت یک هفته همش بفرستد به تاجیکستان. یعنی این مسئله است.
علی اصغر شیردو سفیر ایران در دوشنبه می گوید مطالعات انجام شده نیز حاکی از آن است که تا جای وضع حرکت قطارها در مسیر راه آهن کشورهای مشترک المنافع به خصوص ازبکستان بهبود یافته است، اما به خاطر اعتماد و امنیت کامل داشتن تجهیزات مربوط به طرح سنگتوده دو بقیه این لوازمات ضروری توسط هواپیما به دوشنبه انتقال داده خواهند شد. این در حالی است که متخصصان میگویند قیمت انتقال بار و کالا توسط هواپیما نسبت به راه آهن به مراتب گرانتر است. پس در این صورت چرا جانب ایران روی انتقال تجهیزات نیروگاه سنگتوده دو توسط هواپیما پافشاری میکند؟ سفری عبدالاحد کارشناس تاجیک در پاسخ این سوال میگوید
در اینجا گپ در برای همون توافقاتی که میون جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بسته شده است در برای اون میرود. همین خاطر جمهوری اسلامی ایران با همین کار دست داد، یعنی که گرچند اگر مبلغ هم زیاد اگر سر شود کوشش کرد که با همون توافقاتی که میون دو رئیس جمهور با همون توافقات خود سابق قدمی خود را نشان دهد.
این هم در حالی است که به گفته مسئول سفارت ایران در تاجیکستان حالا کار در محل ساختمان نیروگاه سنگتوده دو به طور شبانه روزی جریان دارد و راه اندازی نخستین توربین این نیروگاه در آستانه تجلیل 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان که قرار است ماه سپتامبر سال 2011 برگزار شود تحفه بزرگی هست برای مردم تاجیکستان. ضمن کارهای ساختمان زیربنای نیروگاه سنگتوده دو واقع در 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه هنوز در اول سال 2008 با سرمایه دولت ایران شروع شده بود. شرکت ایرانی سنگاب کارهای ساختمانی در این طرح را بر عهده دارد و سرمایه دولت ایران برای اجرای این طرح مبلغ 180 میلیون دلار بوده، پرداخت 40 میلیون دلار دیگر به عهده تاجیکستان است. اصلا نیروگاه برقیابی سنگتوده دو یکی از سلسله نیروگاه‌ها در رودخانه وخش است و ظرفیت آن 220 مگاوات است که در صورت راه اندازی کامل این نیروگاه مشکلات مربوط به کمبود نیروی برق در تاجیکستان تا اندازه رفع خواهد شد. اما پس از آن که نیروگاه سنگتوده دو پوره فعال خواهد شد، این نیروگاه به مدت 12.5 سال مال ایران و سپس از تاجیکستان خواهد شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو راه نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی، اما در ادامه برنامه از پایتخت روسیه دادگاه منطقه‌ای خموونیکی شهر مسکو دیروز میخائیل خدرکوفسکی رهبر سابق شرکت نفتی یوکوس و شریک تجاری او پلاتون لیبدف را باز به 6 سال دیگر زندان محکوم کرد. دادگاه این بار هر دو را به سرقت حدود 27 میلیارد دلار پول نفت تولیدات شرکت یوکوس و شستشوی این پول‌ها مجرم شناخت. خدرکوفسکی که یک زمان بهترین نفر در روسیه به حساب می‌رفت، اکنون تا سال 2017 در زندان خواهد ماند. تفصیلات دیگر این خبر در گزارش همکار من در این برنامه میرزای سلیمپور.
دادگاه خموونیکی در انجام مرافعه که نمونه برجسته خودکامگی حکومت روسیه عنوان می شود، میخائیل خدرکوفسکی را به 6 سال دیگر زندان محکوم کرد. معروفترین محبوس سیاسی روسیه و شریک تجاریش پلاتون لیبدف در سرقت میلیاردها دلار پول نفت و شستشوی این پولها مجرم شناخته شدند. اتهاماتی که منتقدان کرمل ساخته و ناشی از تهدید می شناسند که سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین از شخص خدرکوفسکی و ثروت او به دولتش احساس می کرد. خود خدرکوفسکی هم قضیه‌اش را نمونه نامیده است که نشان می دهد که کسی در روسیه نمیتواند امیدواری حمایت حقوقی از دولت داران شود. دادگاه این بار خدرکوفسکی و لیبدف را به 14 سال زندان محکوم کرد. قاضی ویکتور دانیلکین کیری از روز 27 دکبر تا 4 روز حکم طولانیش را قرائت میکرد، گفت جرایم هر دو از سوی تفتیشات و دادگاه کاملا دین شده است. حکم نهایی برای میخائیل خدرکوفسکی 14 سال در زندان نظامش عمومی تعیین کرده شود. اما این حکم اخیر نزدیکی 8 ساله را که خدرکوفسکی و لبدف از زمان بازداشتشان در سال 2003 در زندان سپری کرده اند نیز در بر میگیرد و عملا آنها به 6 سال دیگر یعنی تا سال 2017 محکوم میشوند. هر دو حکم نهایی دادگاه را از پس دیوار شیشه‌ای تالار مرافعه با لبخند خاموشانه شنیدند. مادر خدرکوفسکی اما با احساسات غضبش را به سر قاضی فرو ریخت و او و اولادش را لعنت خواند. یوری شمید یکی از وکیلان مدافع خدرکوفسکی به خبرنگاران گفت که آنها از حکم دادگاه خمونیکی شکایت خواهند برد. این حکم را من مطلقا غیر قانونی می حسابم. آن بر پایه دلایل واقعی نبود. حکم دادگاه یقینا تحت فشار صادر شد و معلوم است که این فشار از کدام سمت می آید. این فشار از سوی مقامات اجرائیه که در اساسش همچنان آقای پوتین ایستاده است اعمال می شد.
با گلوی کتوری ستایید پا پیشنیم گسپدین پوتین.
رهبران مخالفین روسیه نیز حکم دادگاه را بلافاصله محکوم کردند. بوریس نمتسوف آن را یک شرمندگی نامید. سرگئی میتروخین رهبر حزب یابلوکو هم گفت: با عقیده من این حکم کاملا قانونی نیست و کاملا یگان اساس حقوقی ندارد. این به طور روشن فرمایش سیاسی بود و این نوعی از تعقیبات سیاسی است. حکم میخائیل خدرکوفسکی و پلاتون لبدف باید در اوایل ماه دکبر صادر میشد، ولی به نظر منتقدان کرمل مقامات هدفمندانه اعلان حکم را به آستانه عید سال نو موقوف گذاشتند تا این قضیه در زیر هوای جشن و تنتناهای سال نوی بماند و برای مسکو دردسر زیاد ایجاد نکند. اما قضیه خدرکوفسکی در هر صورت الگویی است که تعریف از حکومت خودکامه ولادیمیر پوتین میکند. یوکوس شرکت مربوط به خدرکوفسکی که بزرگترین شرکت نفتی روسیه محسوب میشد، بعد دنبال بازداشت مالکش توسط یک مزایده مشکوک به یک شرکت تحت نظارت دولت روسیه فروخته شد. آن شرکت ساخته بعد همگی چند روزی مزایده یوکوس را دیگر باره به شرکت دولتی روسنف گویا فروخت و دیگر از صحنه غیب زد. اما این معامله های مشکوک با یوکوس و تعقیب مالکش خدرکوفسکی را بسیاری ها جزئی برنامه پوتین جهت تحت نظارت بیشتری دولتش آوردن بخش انرژی اقتصادی روسیه می شمارند. مرافعه نوبتی خدرکوفسکی نیز حامل انگیزه های سیاسی عنوان می شود که هدفش تا سال 2012 پشت پنجره زندان نگاه داشتن اوست، یعنی تا زمان انتخابات جدید ریاست جمهوری روسیه که در آن ولادیمیر پوتین غالبا به مقام پرزیدنتی برخواهد گشت. مجرم شناخته شدن خدرکوفسکی و لبدف از سوی دادگاه در تاریخ 27 دکبر موج انتقادات شدید بین المللی را به بار آورد و انتظار می رود که اعلان حکم نهایی آنها نیز منجر به بروز موج نوی انتقادات باز هم شدیدتر در جهان خواهد شد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیو آزادی در ماهواره یمل. در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. انجمن رکلام دهندگان در یک نامه توجه کمیته رادیو و تلویزیون این کشور را به موضوع منع تبلیغ شرکت های موبیلی در رسانه های الکترونی جلب کرده است. قرار معلوم مرزا تبلیغ این شرکت ها در رادیو و تلویزیون های رسمی از 1 می بلافاصله به دنبال انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان از افزایش مصرف اهالی برای صحبت های تلفنی و همچنین زیان تلفن های موبیلی منع شد.
ولی که مرس معلوم شود کدام زمینه حقوقی برای منع چنین تبلیغات ظاهرا وجود ندارد. از سوی دیگر رادیو و تلویزیون ها با شرکت های موبیلی قراردادهای درازمدتی داشتند که به اعتقاد انجمن رکلام دهندگان بدون کدام شرط توزیع و پرداخت جبران پایمال شده است. پس دلیل چیست که شبکه های دولتی از چنین لقمه تیار دست کشیدند؟ با چند و چنین های این موضوع خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پرداخته است.
انجمن رکلام تاجیکستان ضمن یک نامه اظهار داشته است که از 1 می سال روان شبکه های تلویزیونی دولتی از جای دادن اعلان های شرکت های موبیلی سرکشی میکنند. دلیر محمد علی بکوف رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت میان تلویزیون های سفینه و شبکه اول و شرکت های موبیلی سازشنامه ها وجود دارند که باید تا آخر سال رکلام اخیری ها را طریق شبکه ها پخش میکردند، اما آنها مسئولیت های خود را اجرا نکردند. آقای محمد علی بکوف افزود:
خواهش ما این است که به ما شرح دهند آیا منع رکلام شرکت های موبیل بر کدام اساس صورت گرفته است. متاسفانه نه به شرکت های موبیل نه به آژانس های رکلام سبب ها را کسی شرح نداد. موقع ما خیلی ساده است. ما خواهش داریم که به ما فهمونند چرا نوارهای رکلام از افیر گرفته شدند و چرا تا به حال آنها را اجازه نمی دهند.
طبق اطلاع انجمن رکلام تاجیکستان سال 2009 از حساب اعلان ها به خزینه تلویزیون ها 555,687 دلار وارد شده است، اما بعد از منع رکلام از ماه می به این سو شبکه های تلویزیونی از این مبالغ محروم شدند. طبق این منبع تاریخ تلویزیون های سفینه و شبکه اول اساسا 4 شرکت موبیلی از قبیل تیسل، بیلاین، املت و تکا موبایل رکلام پخش میکردند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون از ارائه نظر خودداری کرده گفت این موضوع در حال آموزش است، اما یک مسئول تجارتی تلویزیون گفت دلایل منع رکلام از سوی رهبریت شرح داده نمی شود و مسئله در سطح بالا حل خواهد شد. در همین حال بحرالدین صدرالدینوف سرور شرکت موبیلی تیسل میگوید برای اون سبب های منع پخش اعلان و رکلام تاریخ تلویزیون های سفینه و شبکه اول معلوم نیست و به مراجعت های شرکت رهبریت کمیته رادیو و تلویزیون پاسخ خطی و حتی شفاهی ندادند و افزود این وضع بیشتر برای شرکت او ناگوار افتاده است.
بیشتر برای شرکت های من همین محلی همچون تیسل و دیگر شرکت ها بیشتر ضرر ندارد، برای اینکه من مثلا اگر کولم امروز مردم تاجیکستان از ماهواره های استفاده میبرند، دیگر شرکت ها به مثال بیلاین مثلا اگر تبلیغات اونها توسط همون خودی برنامه های تلویزیون های خودی روسیه مثلا اگر اولت انتبه دیگر تلویزیون یکم شبکه همون روسیه هم پخش کرده میشن.
به گفته آقای صدرالدینوف تیسل از ماه می سال 2009 تا ماه می سال 2010 فقط برای سفینه و شبکه اول 700 هزار سومانی مبلغی رکلام داده است و در حال حاضر برای رکلام بیش از 50 هزار سومانی دیگر برای تلویزیون ها انتقال داده شده است و افزود برای این مبلغ دعوا نخواهند کرد، زیرا مذاکراتی را درباره تجدید پخش رکلام با مسئولین تلویزیون ها انجام دادنیند. منع رکلام شرکت های موبیل طریق تلویزیون های دولتی به دنبال انتقاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان از صرف مبالغ بزرگ درباره تلفن های همراه اتفاق افتاده است که در پیام سالانش به مجلس عالی ماه اپریل صدا داده بود. آن زمان شهرداری دوشنبه با کندن لوحه های اعلان و رکلام این شرکت ها از کوچه های شهر اقدام کرد و نیز تلویزیون های دولتی چندین گزارش را درباره ضرر تلفن های همراه با سلامتی انسان تهیه کردند. ماه نوامبر سال روان با بررسی پارلمان کشور قانون درباره ستانیدن مالیات اکسیزی از خدمات تلفن موبیلی نیز رسیده است که انداز اضافگی 3% را برای استفاده خدمات تلفن موبیل پیش بینی میکند. اخیرا وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان از حکومت این کشور خواستار به تنظیم درآوردن آنتن های شرکت های موبیلی در دوشنبه شد. وزارت بر این است که آنتن ها به سلامتی آدمان زیان می رسانند و از این خاطر باید از بام دانشگاه ها و بلند آشیانه ها برکنده شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث قضیه منع تبلیغ شرکت های موبیلی در رادیو و تلویزیون های تاجیکستان. شنونده عزیز، تا اینجا برنامه ما با شما همچنین از انتقال 75 تن بار مربوط به نیروگاه سنگتودای 2 از راه هوایی و هم از به 6 سال بیشتر زندان محکوم شدن میخائیل خودروسکی صحبت کردیم، اما سر خط گزارش های بخش دوم این ساعت مجله بنیادی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دیو پروایم نداری، غم دیر بستگی هایم نداری، مزیدانی قفص دارم فیگندی، دل و داغی تمنایم نداری، دل و داغی تمنایم نداری. دیو پروایم نداری، غم دیر بستگی هایم نداری، از زندانی قفص دارم فیر.
نشر جنبستی مجله بوندودی جمعه 31 دکبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و اینجا مروری به سرخط سه گزارش آینده برنامه.
لوکاشنکا پرزیدنت شد و رقیبانش زندانی با دست کم 4 نامزد عیبنامه رسمی اعلام کردند.
سال پر از چالش و پر از تنش، مهمترین تحولات تاجیکستان در سال 2010
و فضا و محیط دینی تاجیکستان در سال 2010 هم آیا فشار بیشتر بود یا آزادی؟
صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این ساعت مجله بامدادی من میرزا سلیمپور از پراگ و همکارم کیمرسی تو از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، در بلاروس نتیجه های نهایی انتخابات رئیس جمهوری را اعلان کردند. با این حال از 7 نامزدی که روزی 19 دکبر با پرزیدنت این کشور الکساندر لوکاشنکا وارد رقابت شدند، علیه حداقل 4 نفر با اتهام تشکیل اعتراض های پسا انتخاباتی عیبنامه رسمی اعلان کردند
و میرزا نامزد پنجم منتظر خلاصه نهایی تفتیشات بود است. با این حال الکساندر لوکاشنکا که آخرین دیکتاتور اروپا هم نام برده می شود، در این انتخابات بحث برانگیز بار چهارم پرزیدنت بلاروس برگزیده شد و چنین به نظر می رسد که او این دوره ریاست خود را هم از سرکوب کردن مخالفان سیاسیش شروع می کند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
مقامات بلاروس در رابطه با اعتراضهای بعد انتخاباتی ماه روان 4 نامزد پرزیدنتی ولادیمیر نیکلایف، ویتال ریماشیوسکی، میکالای استاتکیویچ و اندری سانیکوف را با تشکیل نارامی های شهر مینسک متهم کردند و انتظار می رود نامزد پنجم الیس میخالویچ هم با عین اتهام روبرو شود. چند روز اینجانب 5 نامزد یاد شده در زندان کگیبی بلاروس نگه داشته می شوند. در انتخابات پرزیدنتی 19 دکبر لوکاشنکو بار چهارم رئیس جمهور بلاروس انتخاب شد. ناظران بین المللی می گویند که این انتخابات با تعقیب داوطلب های کرسی پرزیدنت جریان گرفته، جوابگوی معیارهای بین المللی نبوده است. در پی انتخابات پرزیدنتی تخمیناً 10,000 نفر به نشان اعتراض از تقلب در آوازدهی در میدان مرکزی مینسک جمع شدند. گردی همایی به برخورد با پلیس تبدیل یافت و مقامات 26 نفر از جمله مسئولان ستادهای انتخاباتی داوطلب ها و دیگر فعالان احزاب مخالف حکومت را متهم اعلان نموده تحقیق عملکردهای آنها را شروع کردند. اگر گناه متهم ها در دادگاه ثابت شود، آنها می توانند به مدتی تا 15 سال از آزادی محروم گردند. سال 2006 سابق داوطلب کرسی ریاست جمهوری بلاروس الکساندر کازولین به مدتی 5.5 سال از آزادی محروم شد. سال 2008 زیر فشار سازمان های اروپایی کازولین مورد عفو قرار گرفت. روز چهارشنبه در مینسک وکیل مدافع تمارا سیدورنکا در بازداشتگاه با نامزد سابق نکلیایف واخورد. او میگوید وضع سلامتی او ناگوار است. صرف نظر از خوف سکته دویم، او را به بیمارستان انتقال ندادند. نکلایف در سال 1999 سکته قلبی را پشت سر کرده از آن زمان به این طرف زیر نظارت طبیبان قرار داشت. طبق گزارش ها هنگام بازداشت دو نامزد دیگر ریماشیوسکی و سانیکوف هم لاتوکوب شده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر امنستی اینترنشنال ادعا دارد که سانیکوف در محبس نیز لاتوکوب شده است. بر پایه اطلاعی کمیسیه مرکزی انتخابات بلاروس در آوازدهی 19 دکبر لوکاشنکو با 80% رای ها پیش دستی نموده بار چهارم پرزیدنت این کشور برگزیده شد. ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر ممالک غربی تعقیب نامزدها را محکوم نموده ابراز داشتند که انتخابات سرشار از تقلب بوده است. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف فقط یک هفته پس از برگزاری انتخابات لوکاشنکو را با پیروزی تبریک کرد. لوکاشنکو در سال 1994 سر قدرت آمده است.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند بخش تاجیکی رادیو آزادی در آستانه سال نو یک سلسله گزارش‌های آماده کرده است که برد و باخت‌های جهان و تاجیکستان در سال 2010 میلادی را بر اشتهای تحلیل می‌کشند. امیدواریم که تا این چند ساعت باقی مانده به سال نو میلادی با رادیو آزادی خواهد بود و البته از این سالنامه‌ها و ویژه گفتارهای رادیو آزادی حتما خوشتون خواهد آمد. ما برای شما یک برنامه ویژه تفریحی سال نو هم آماده کردیم که امشب شب 31 دکبر و صبح فردا روز 1 ژانویه سال 2011 هم تقدیم خواهد شد. اما در ادامه برنامه یکی از این گزارش‌های سالنامه‌ای که مربوط است به مهمترین تحولات تاجیکستان در سال 2010 میلادی
و کیمرس به باور سیاستمداران سال 2010 برای تاجیکستان بیشتر همچون سال انتخابات پارلمانی، سال فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون و سال ناآرامی‌های کمراب در یاد خواهد ماند. سه تحولی که بحثش تا پایان سال به پایان نرسید. انتخابات نتوانست طبقی که رهبران اولی تاجیکستان وعده کرده بودند جوابگوی معیارهای یک انتخابات دموکراتی شود. سهمیه فروشی هم علاکه بعد سه ماه خب خاموش شد و سرنوشت سهمیه ها نیز معلوم نشد که چیست. در کمراب هم تا حال کاملا روشن نیست که چی میگذشت و آیا جنگیان مولا عبدالله و علی بیدکی کجا شدند. پرداخت به یک سال تاجیکستان در گزارش ویژه‌ای که خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد تهیه کرده است.
انتخابات پارلمانی آغاز سال که تحت سایه معرکه پرسر و صدای جلب سرمایه مردم برای بنیاد نیروگاه راغون جریان گرفت، شاید مهمترین تحول در فضای سیاسی کشور در سال 2010 حسابیده میشد. اگر حادثه بی‌نظیر فرار 25 محبوس از محکمه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ماه آوگوست و در پی آن ناآرامی‌های رشت رخ نمی‌داد، این حادثه تاجیکستان را دوباره در سرخط اخبار عالم قرار داد. به صورت عموم انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در ماه فوریه سال روان از انتخابات های پیشینه تفاوت نداشت. حزب حاکم پیروزی مطلق به دست آورد. احزاب مخالف چون سوسیال دموکرات ها یک نفر را هم وارد پارلمان نتوانست بکند و حزب نهضت اسلامی و کمونیست تاجیکستان با اون که دو نفره نماینده خود را در شمار وکیلان جا دادند، این معرکه را همراه با تقلب و غیر شفاف خواندند. ولی این بار در هیئت پارلمان دو تای نامزد از احزاب اگراری و اصلاحات اقتصادی مقام یافتند و رئیس پارلمان نیز نفر نو شکرجان ظهوروف سابق وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان انتخاب شد. ولی چنان پیشتر ذکر یافت، فرار محبوسین از زندان زیر نظارت شدید کمیته امنیت ملی به حادثه مبدل شد که باز هم جامعه جهانی را به سمت تاجیکستان متوجه کرد. مسئولین امنیتی کشور اظهار داشتند که در این حادثه نقش دایره های خارجی احساس می شود و ترکیب این گروه فراری هم تا اندازه بر این گفته ها اشاره می کرد، زیرا در این فرار در برابر تاجیکان محبوس شهروندان افغانستان، ازبکستان و روسیه نیز شامل بودند. در پی این حادثه بی سابقه اتفاقات دیگری وحشتناک به مثل کشتار 25 افسر و سرباز وزارت دفاع در دره کمراب ناحیه رشت، سقوط چرخبال نظامی و کشته شدن 28 تن از خادمان گروه مخصوص الفه کمیته امنیت ملی از سوی گروه های مخالف مسلح غیرقانونی زیر اطاعت ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک و در پی اعزام شمار زیاد نیروهای دولتی در مناطق شرق تاجیکستان ثبات کشور را تحت سؤال قرار داد. بخصوص بعد آن که در پی این حوادث در اول ماه سپتامبر چند تنی مرگ طلب با انجام یک حمله انتحاری بنای شعبه داخلی شهر خوجند را مورد هدف قرار داده و چند تنی هم از خادمان ملیسه کشته شدند، بیشتری کارشناسان و تحلیلگران حلقه های یک زنجیر بودن این حادثه ها را تاکید و آشکارا بر ایزی روسی داشتن این اتفاقات اشارت میکردند، زیرا در دو سه سال اخیر روابط تاجیکستان با روسیه به سردی گراییده، بیشتری خواسته و توقعات این کشور از سوی رهبریت تاجیکستان برآورده نشد و روسیه که نقش خود در کشور را از دست میداد دست به چاره های غیر عادی زد تا تاجیکستان را دوباره در دایره منافع خود درآورد. ولی در این میان حادثه دیگری که در سراسر قلمرو شوروی پیشین نظیر نداشت امسال در تاجیکستان به وقوع پیوست. دولت تاجیکستان با یک شرکت خارجی موسوم به IRS قراردادی را به امضا رسانید که بر اساس آن راه دوشنبه خوجند چند پلکی شد و سر از اپریل سال جاری این شرکت در برخی از قطعه های این راه ترازو و یا پلازه های پلچینی را نصب و به جمع آوری مبلغ آغاز کرد. در آغاز رئیس کمیته آژانس ضد انحصاری تاجیکستان تلاش کرد جلوی این عمل را بگیرد و در بیانیه های مطبوعاتی فعالیت شرکت پلچینی را غیرقانونی اعلان کرد، اما سپس به طور مرموز سکوت اختیار کرد. هرچند این اقدام به اعتراض و واکنش های شدید و حتی به تظاهرات اعتراضی باعث شد، ولی در نهایت امر خادمان ملیسا ساکنان ناراضی دهه هوشیاری در امتداد این راه را خاموش کردند. حادثه های اخیر شرق کشور و بخصوص بعد زد و خورد کارمندان امور داخلی با برخی از فراریان در محل های مختلف جنوب تاجیکستان و نیز همین طور زد و خورد ملیسا ها در ناحیه اسفره با چند از متهمین در همکاری و عضویت در حزب اسلامی ازبکستان، از جمله کشته شدن مختصر خان امانوف، خانم رسول آخونوف از مسئولان اساسی این حزب ممنوع در تاجیکستان که چند سال پیش در یک درگیری کشته شد، باز هم بر این نکته اشاره میکرد که گروه های منفعت دار برای ناآرامی امنیت در تاجیکستان قرار و آرام ندارند. رهبریت سیاسی کشور دیرتر با میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین مخالفین که مقامات انتظامی او را در همدستی با ملا عبدالله در حمله به کاروان وزارت دفاع در شرق کشور شریک میحسابیدند وارد گفتگو شده و با او به توافق رسیدند. اما در این میان یک حادثه دیگر، بازگردانیدن دانشجویان مدارس اسلامی بعد آن که ماه آوگوست رئیس جمهور در یک نشست گفت که والدان آنها را برگردانند زیرا آنها امکان دارد تروریست و اکستریمیست شوند، به یک روند جدی تبدیل یافت. مقامات رسمی از جمله رئیس مجلس نمایندگان، وزیر کارهای خارجی و رئیس کمیته دین از کشورهای عربی و ایران و پاکستان و افغانستان خواستند که برای بازگردانیدن طالب علمانی به طور غیر رسمی به تعلیم جلب شده مساعدت کنند. اما این موضوع تا اندازه با واکنش های مختلف روبرو شد و برخی ها هم ابراز نگرانی از این تصمیم کردند. از جمله سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در این باره گفت:
این تصمیم اصلا با کشور هیچ منفعت خصوصا با روی پیشرفت و گسترش علم نمی بیاره. برگردوندن این طلبه ها در اینجا تنها پیش راه علم و دانش را گرفتن است.
با این همه بعد سفر ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در دایره نشست سروزیران سازمان شانگهای در دوشنبه، کارشناسان و تحلیلگران تا اندازه گرمی روابط میان تاجیکستان و روسیه را مشاهده کردند، بخصوص بعد از آن که الکسی میلر مدیر شرکت گازپروم و از نزدیکان سروزیر روسیه جهت شرکت در مراسم بهره برداری از یک چاه گاز در شهر نو به دوشنبه آمد، کارشناسان آن را آغاز یک مرحله تازه در روابط این دو کشور حسابیدند. ضمناً در جلسه اخیر سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو، ریاست دوره‌ای این سازمان به اختیار تاجیکستان واگذار شد. هرچند این مسئولیت بر اساس نقشه قبلی صورت گرفته است، ولی آن را نیز می‌توان از آبشویی یخی مناسبات تاجیکستان با روسیه معنی داد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمترین رویدادهای تاجیکستان در سال 2010، اما آیا تا این سال در فضای دینی این کشور چه میگذشت؟ آیا دوشنبه آن سبکی هایی که برای اهل دین در یک سال قبل در سال امام اعظم قائل شد حفظ کرد و آیا شرایط و محیط برای اجرای فریضه های دینی در تاجیکستان در سال جاری تا کجا سازگار بود و آیا آزادی های مذهبی از آزادی های اصلی انسان در این کشور تا کدام حد احترام و مهمتر از آن مراعات و اجرا می شوند؟ فضای مذهبی تاجیکستان در سال 2010 موضوع ویژه گزارش است که همکاری من در این برنامه که مرسیاتو آماده کرده است.
مناسبت یا برخورد مقامات رسمی تاجیکستان با اهل دین در سال 2010 به مناسبت مشکل تبدیل یافته است، در حالی که گفته می شد در پی تجلیل از سال امام ابو حنیفه آغوش حکومت به سوی دینداران بستر شده و نرمش در مناسبت دولت با اهل دین به مشاهده می رسید. صاحب نظران میگن مقامات رسمی در سال 2010 به دلیل مبارزه و جلوگیری از افرادگرایی فشار بالای اهل دین را بیشتر کرده و خط شدیدتر در مقابل حرکت های دینی گرفتند. فریدونی هادی‌زاده رهبر سلیم مکالمه در تاجیکستان میگوید اگرچه این تلاش های دولت به نفع خود دین مبین اسلام در کشور است، ولی برخورد نباید به این شیوه صورت میگرفت.
مصیبت البته هلو میدونید کمتر دشوارتر، چون خلال دور شدگی از برای همون چیزهایی که مثلا چند نفر را بازداشت کردن دیگر چیز، لیکن متدهایی که اونها میکردن کمتر سختتر. این هم باید که الٹرناتیوی کمتر اسیمتریکی همین رپرسیوی نباید باشد، یعنی که بیشتر مردم که صحبت کردن، بیشتر مردم که فهموندن و مردم همه وقت میفهمند.
دولت تاجیکستان که تا حال تهیه کنسپشن یا برنامه سیاست دولتی آید به دین را انجام نداده است و نظارت امور دینی را در چند سال اخیر وزارت فرهنگ عهده میکرد، در سال 2010 دوباره کمیته دین را تشکیل داد. سید احمد قلندر تحلیلگر مسائل دینی میگوید دولت مجبور شد که برای نظارت جدی از بالای فعالیت مؤسسه ها و جریان های دینی که در کشور رو به افزایش دارند، فعالیت کمیته دین را راه اندازی کند.
برای نگه داشتن امنیت، آرامی، از تعصب دینی مذهبی نگه داشتن، برای صد راه شدن در وارد شدن مذهب هایی که اصلا زمینه های بومی نداشتن در اینجا، فعالیت کمیته نو تحت سرپرستی ریاست جمهور امکانات بیشتر میده. به همین دلیل بود که این کمیته جدا کرده شد.
این در حالی است که با نگرانی از افزایش اسلامگرایان در تاجیکستان، رئیس جمهور از والدینی که فرزندانشان در مدارس غیر رسمی کشورهای اسلامی تحصیل میکردند دعوت کرد تا آنها را به وطن بازخوانند. در پی این دعوت رئیس جمهور تاجیکستان، تا کنون به گفته مولان مختاروف معاون رهبری کمیته امور دین، حدود 1200 تن از دانش آموزان از پاکستان و ایران و افغانستان و مصر و عربستان سعودی بازگشتند.
همانجا هدف به تنظیم دروازدن تحصیل جوانان تاجیک در خارج کشور است. همین از بینظامی سیار از خیلی خود تامانو میدوند یک قسمی این بچه های تاجیک رفتند و دوم بعضی افرادگراه ها دچار شدند.
گفته میشد حالا بیشتر از 800 تنی دیگر از دانش آموزان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی باقی ماندند که باید به زودی به کشور آورده شوند. با این وجود در طول سال 2010 نهادهای انتظامی تاجیکستان ده ها تن را به گمان عضویت در حزب و حرکت های ممنوع دینی از جمله جماعت تبلیغ، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر بازداشت کردند. ده ها تن دیگر برای عضویتشان در جریان های ممنوع مذهبی پشت پنجره زندان نشستند. از جمله در این سال نخستین گروه 7 نفره پیروان سلفیه که فعالیتش در سال 2009 ممنوع اعلان شده بود به مهلت های از 5 تا 7 سال زندان محکوم شدند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت در ماه ژانویه سال 2010 ایشان سراج الدین روحانی معروف در کشور را با 6 تن دیگر که میان آنها پسر 19 سالش نیز بود به زندان فرستاد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه مارس سال 2010 حکم 56 تن و در ماه می همین سال دادگاه ولایت ختلان تحقیق پرونده گروه 36 نفره جماعت تبلیغ را به انجام رسانده، 10 نفر آنها را به سالهای گوناگون روانه زندان کرد و 10 نفر آنها را جریمه بندی. همچنین در این سال بحث میانی کمیته دین با حزب نهضت روی نمازگذاری یک گروه در قرارگاه این حزب علنگه گرفته، با قطع نمازگذاری در قرارگاه حزب نهضت اسلامی در دوشنبه به پایان رسید. در همین حال مقامات امور داخلی تاجیکستان تلاش کردند تا آنهایی را که ریشه بلند دارند بازپرسی نموده، تاکید کنند تا شهروندان در شناسنامه خود چگونه هستند، اگر بارش بارش وگرنه بیرش باقی بمانند. ولی در این سال همچنین سازمانهای غیر اسلامی آرامی را اختیار کرده بودند، اگرچه فرقه نصرانی شاهدان یهوه بحث خود را در دادگاه‌های کشور ادامه داد تا دوباره فعالیتش در تاجیکستان را قانونی کند. اکنون با اشاره به حوادثی که در سال 2010 به خصوص مسائلی که به افرادگرایی پیوند داشت و رخ داد، گفته میشد که مقامات در سال 2011 کنترل گروه‌های دینی و فعالیت دینداران را شدت خواهند بخشید، کاری که به نظر مقامات در عین حال برای پایین بردن میزان افرادگرایی در کشور ضروری است، اما کاری که از نگاه دینداران میتواند باز هم افرادگرایی را افزایش دهد. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
فضای مذهبی تاجیکستان در سال 2010 همکاری من در این برنامه کیوم مرسیاتو گزارش میداد و شنونده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه ما صحبت داریم اختصاصی با شاعر توانای تاجیک بازاری صابر که بعد 5 ماه بازگشتش به تاجیکستان میگوید در صدد پس رفتن به آمریکاست، اما این بعد از تقدیم یک ترانه عزت شریفی که شعرش نیز از بازاری صابر است. با ما باشید.
شبی موی تو شبی هم مزه دارد،
در دست تو هر پنجه دیگر گون مزه دارد، با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد، با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد. شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون، از موی سرت تا سری ناخون مزه دارد. شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون، از موی سرت تا سری ناخون مزه دارد. زبانی تو زبان سوز، گفتم نفسم سوخت دهانی تو جهان سوز. تا آبی لسوزم من از این سوز و از آن سوز، تا آبی لسوزم من از این سوز و از آن سوز. شیرینی تو از موگی سرت تا سری ناخون، از موگی سرت تا سری ناخون مزه دارد. شیرینی تو از موگی سرت تا سری ناخون، از موگی سرت تا سری ناخون مزه دارد.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و در پایان این ساعت برنامه صحبت وعدگی ما با استاد بازاری صابر. بازگشت بازاری صابر به تاجیکستان از آمریکا در پایان ماه ایول بدون چون و چرای بازگشت سال عنوان می شد و اکثر امیدوار بودند که این شاعر معروف بعد 15 سال غربت شاید زندگی در آمریکا دلش را گرفته باشد و برای دائم در تاجیکستان بماند. اما با گذشت 5 ماه از بازگشتش به تاجیکستان، بازاری صابر میگوید که در صدد بازگشت به آمریکا است. نشر کتاب نوش با نام خون قلم را استاد بازاری صابر مهمترین و شاید یگانه دستاورد این سفرش به دوشنبه مینامد، ولی میگوید با وجود همگی 2000 نسخه چاپ شدنش، خون قلم در دو ماه چیزی در حدود همگی 1000 نسخه به فروش رفته است و خلاص.
با باور شاعر، محیط دوشنبه دیگر محیط شاعری و محیط شاعر پرور نیست و دیگر چیزی هم نیست که او را بتواند در اینجا نگاه دارد. از سوی دیگر کسی از مقامات رسمی تاجیکستان هم در این 5 ماه به سراغ شاعر نامده است که از او به صورت رسمی استقبال شود. شب شعری که بازار صابر می‌خواست در دوشنبه داری کند نیز به دلیل عدم توجه مقامات ضددخل و موانع فراوان دیوان سالاری برپا نشده است. بازار صابر که 72 سالگی اش را امسال در دوشنبه تجلیل کرد، این بار با چه هوای در سر و با تاثیرات در جامدان سفر دیگر بار با کوی غربت راه میگیرد و مگر نمیشد که در تاجیکستان احترام او را به طوری که میبایست به جا میوردن تا بازار صابر را که در برابر لایق و قناعت از تواناترین شاعران تاجیک یک قرن آخر دانسته میشد در وطن نگه بدارند. گوش دهیم به گفتگوی اختصاصی بازار صابر با رادیوی آزادی.
بسیار زیر شد، آنقدر زیر شد که آمریکا را یاد کردم.
خب
باید آمریکا را یاد کردم، آنقدر زیر شد.
سبب در موندن تا چی شده نموشه اصلا؟
ما چنان ویزر یک چور بری باز کردم، چور باز دراز کردم و هیچ نیست که رو بینامیم. یه روز یک جام نگه، یک مسئله نگه، یک مسئله روزگار، این نمیرسه، اون نمیرسه، هیچ نشد، هیچ نشد که یک باره. این ها که باره چند ماه شد بنده اینجا؟ 5 ماه؟
5 ماه ششه ده تقریبا ها؟
ای دریق، ای دریق، از بس که عمر تلخ جدایی دراز شد، ترس مرا ببینی و نشناسی این منم. بسیار دراز شد.
اما اصد خب. چند ماه در وطن بوده خیلی؟ این هم یک غنیمت هایی بود؟ نه؟
بوده بودیم که همین همه تابستانی وطن دیدیم، همچنین تیراماش هم دیدیم دوباره، نمیدی زندگی هم دیدنی دوباره ای تو بود. ما همین هم دوباره هم تابستانش رو دیدیم، هم تیراماش هم زمستانش هم شروع شد. اگر نمیدن که زمیستانش هم میبینیم یا نمیبینیم، به هر حال دو فصل وطن ما دیدیم و خوردیم. دیگر کاری هم نکردیم، کاری دیدی نشد. ما گفته بودم که در وقت آمدن که ما میریم یک شبی نهر دایر میکنیم و بسیار یک شبی عالی جنابی شعر میسازیم، ولی متاسفانه نشد.
چرا نشد؟
یعنی چونکه چند نفر که به همین کار حواسمان بودن و خداشان هم میخواستن این کار شود، گفتن که این نمیشود، برای این کار باید رفته از وزارت اجازت گرفتن در کار، از حکومت اجازت گرفتن در کار. همین قدر تشویش و تدارک شد که دیگر من فهمیدم که نمیشود. خوب اگر میشود خوب میشود، من خیلی گفتم که نمیشود، بگذار نشود.
اما استاد کتابتون به هر صورت نشر شد؟
کتاب نشر شد، کتاب این همه دومه شد اما نشر شد با همون همه درست پیش باید؟ بسیار چاپ نشده است، 2000 نسخه است، 2000 نسخه است، هنوز هم 1000 تاش با سودا نرفته است. برای دوشنبه که ما بودیم این 2000 نسخه چیز حساب بود، زمان ها اینا 10000 20000 چاپ نشدن. ولی 1000 نسخه چاپ کنیم با سودا نبرود و یلان تاریخی با گرد کتاب و با گرد این چیزها مردم کم میگردن. ولی کتابی بد نیست. من فکر میکنم که کسی اگر که این کتاب خواند افسوس نمیخورد. کتاب خواندنی است.
سبب کم خریداریش چی است؟ فکر نمیکنه که کم بغلی مردم
هست؟ یکم هر سبب دارد. یکم شاید کم بغلی مردم هست. یکم این که شعرهای من مطابق محیط دوشنبه نیستن. چندان مطابق نیستن. مثلا ملاها و این علاقمندهای دین و دینچی ها میگن که این کتاب نخونید. واقعا حال مردم تقریبا شاید که 90% هم مد دین زده و مذهبی شدن. اینا دیگر ها تاجیکستان سویتی نیستن. تاجیکای مذهبی فناتی که تمام دوشنبه و ناحیه ها رو پراپر از حاجی و ملا کردن. حال در تاجیکستان نسبت مکتب مسجد بسیار است. مسجد تو برابر مکتب زیاد است. بنابراین کتاب من به اونا هیچگاه زنهاری به زنهار خوش نمی آید. و این مقاله هم بنویسند در این روزنامه ها که این شاعر کافر است، این شاعر بدین است، این شاعر آتئیست است. من خودم آتئیست هم بارها گفتم و باز میگویم و در همه جا پوشیده نیست. اما میگن که ما کتاب یک آدم بدین نمی خوانیم.
پنج ماه که هسته در دوشنبه اوی نفری از مقامات رسمی با سراختون آمد که مثلا یک طریق رسمی مثلا یکوان عرج گذاریش برای شما یا نه در این مدت تماسوی بودن؟
کسی نه آمد هیچ کس نبودم هیچگاه انتظار نبودم
و من از وزمان کزر احتیاده دیوان از هجوی
این اتواق نویسنده خواه هم نیمان بختی آمد عبدالحمید سمردوف یعنی همی خانه آمدنم دیگر از اینا بالاتر کسی نامد. همینا بودن. از هیچ وزارت و از هیچ سازمان دیگر کسی نامده است. و ما هم انتظار کسی نیستیم.
نیاز هم نداره انشالله.
کاملا. هیچ. نه اونا به من احتیاج دارن و نه من به اونها.
پنج ماهی که مثلا در وطن به سر برده به هر صورت یک فرصت خیلی بزرگ است و مثلا برداشتان تأثیراتان مثلا به صورت عموم چگونه است از اون تاجیکستان و دوشنبه که حاضر هست؟
یک دوشنبه همین یک شهری بردک، شهری که همین سراسر یک شهر چرچینخانه و بازار است، دیگر چی نیست. همین یک چرچینخانه شلوغ در هم و بر همین بسر و سامان پر از بچه کچی بساری، پر از تیل و کمپیری بساری، پر از بازار، پر از همین چرچین فروشی و خوربریز فروشی و یک مرچه خانه بسر و سامان. ما همین خیر میبینم هر روز.
استاد همین وضعیتی که میبینه همین باید شده که یک دلتون خیلی برای امریکا تان شده؟
که اولا که بچه ها را یاد کردیم، نظره چه داریم، نگذت کنها را یاد کردیم و این محیطی و محیط اجادی و محیط یک شایری نیست. برای همین در این محیط هیچ آلی من هیچ که به خود نمیارم. مثلا یک از فرماید که تو یک چیز نیشت، همون نیشته نمیتانم.
چیزی هم ننویشته در این مدت چند ماهی که بوده در تاجیکستان؟
نه هیچی ننویشته، نیشته هم نمیشود و یک هم آسودگی و آرامی که برای نویشتن لازم است نیست، پیدا نمیشود. اما بعضی موضوعات را قید کردم برای نویشتن ولی یک هم چیز کامل حاصل نشد.
و اصلا که خستی بازگشت داره به امریکا؟
شاید همی هفته.
یعنی تو سال نو نمی باشه؟
تو سال نو گمانم نیستیم. میگه هنوز بلیت نقد در دست ما نیست، فقط وعدهش هست ولی نقد نگرفتیم. میگه ما این دفعه که رفتم دوباره به دوشنبه برنمیگردم، دوباره من به اینجا برنمیگردم و دوباره چیزی نیست که دلی آدم کشیده توانم چیزی نمیبینم و دوباره برنمیگردم. این نشه من مشخصا میدانم که دوباره من به اینجا برنمیگردم. این محیط ایجادی نیست، محیط فرهنگی و معارف و علم و هنر نیست. داد از این شهر، شهری پنجره دار، قفسی تنگ، باغ حیوانات،
هر کجایی که رسته میبینی رسته را شیخ بسته میبینی. گویا رستنی نمیکارند چپرک ها درخت این شهرند. بینیگر سیم خاردارش را میخلند همچو خار در چشمت. میکند خون شارت این دیوار، میکند خون شارت این دیوار. چقدر شیخ آهنین دارد غول و زنجیر گرد میدانش. کوچن رستن خیابان نه سگ زنجیر بند مردم گز. شهر محکم نه شهر محکمه ها، شهر دروازه هایش از آهن، شهر تیریزه هایش از پولاد، شهر قلف و کلید و زولانه، شهر قلف و کلید و زولانه. شهر تاریک و تار، شهر خنک، شب یلدا تمام شبهایش. بزیا بزیایی شهر زیان، شهر دود تنور و آتشدان. شهر البستی و عجیله و جین، شهر غزد دکانچه و چرچین. شهر از هر تریزه و ایوان، تقوم و جید جنده آویزان. شهر از هر تریزه و ایوان، تقوم و جلد و جنده آویزان. عورتانش با کرته عربی، بالچک های ترک ایرانی. گویا خوصه های پالیزند، غرم لطه های ناچیزند. شهری از تأثیر نبودن آب، بی تراوت سلام در لبها، بی تراوت کلام در لبها. ذهن مردم خوشک، می خروشد سطیل بی آبش، می خراشد ستید بی آبش. کو دوشنبه نازنینم کو، کو دوشنبه اروپایی من. از سفیدار راست دیوارش، از قدی راست هر سفیدارش. چار سویش با چار جانب باز، دل و چشمت با هر سو در پرواز. کو دوشنبه نازنین من، کو دوشنبه اروپایی من. چار سویش با چار جانب باز، دل و چشمت به هر سو در پرواز.
یک جهان سپاس بازاری صابر بود در مهمانی آزادی با نگاهی چون همیشه من تقیدانه به دوشنبه و به تاجیکستان. اما امید میکنیم که حداقل امروز در عرفه سال نو دوشنبه خود را به صورت مزین کند و بیاروید که حتی استاد بازاری صابر هم به وجه بیاد. و شنونده عزیز، با این صحبت رسیدیم به پایانی مجله بامدادی جمعه 31 دکبر که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم شد و عملا آخرین برنامه بامدادی رادیو آزادی در سال 2010 میلادی است. برنامه های ما از 3 میانور در فرمت جدید تقدیم خواهند شد. اما شما تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را می توانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در محور یمل و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما من کیوم مرسیتو از تودهی آزادی در دوشنبه و همکارم در پراگ میرزای سلیم پور که طی این یک هفته شما را در مجله بامدادی رادیو آزادی همراهی میکردیم، در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
سال نو برای همه شما بار دیگر مبارک و تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
همیشه خونه آباد و خوش روزگار و در سال نو نیز همیشه با رادیو آزادی بمانید. شنوندگان گرامی، خداحافظ.
دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی. خانه برگشتن، دوباره تخت حسر شد چرا
دوباره ماه بدر شد چرا نمی‌آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی‌آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه سر شد چرا نمی‌آیی.